این روایت رو جا داشت، من هفته پیش میخوندم ولی حالا امروز میخونم اشکالی نداره. میگه قال اخبرنی ابو، بله میره این راویاشو حذف کنیم. بله میگه مالک ابن حدثنا مالک ابن انس ان عمه ابي سهيل ابن مالک ان ابيه قال اني لواقف مع المغيره ابن شعبه عند نهوض علي ابن ابي طالب من المدينه الى البصره. راوی میگه که اون زمانی که علی ابن ابی طالب از مدینه به سمت بصره خارج شد برای جنگ جمل، من کنار توی صحنه یه جایی، من کنار مغیرت ابن شعبه، مغیرت ابن شعبه اینجوری براتون بگم، یکی از یه تعبیر بگم زیاد دربارش از صحبت نکنم، از نظر سیاسی چرچیل روزگار صدر اسلام به حساب میاد. چرچیل سیاست نداره، آدمی بسیار زیرک، بسیار پر ارتباط، یک هزار دستان پشت صحنه و بسیار باهوش، خیلی نقشه جالبی داره. یه وقتی باید در تاریخ مغیرت ابن شعبه رو درباره‌اش صحبت کرد، خیلی نقشه جالبی داره. ولی حالا بعد سیاست‌مدار بسیار مهم و مرجع به حساب میاد، میگه من کنار مغیرت ابن شعبه ایستاده بودم که اذ اقبل عمار ابن یاسر رضی الله عنه، که عمار یاسر که خدا از او راضی باشه انشاءالله اومد پیش مغیرت ابن شعبه، مغیرت ابن شعبه در حقیقت این مثل منور و منوره دیگه، این شعبه درسته، بعد آمد و گفتش که ای مغیره، فقال له حلک فی الله عز و جل یا مغیره، گفت ای مغیره آیا در خدا و در راه خدا چیزی در وجود تو هست؟ چیزی میخوای در راه خدا؟ برای خدا چیزی میخوای؟ حالا ببینید آدم سیاست مدارو، فقاله و عینه ولی یا عمار، معلومه که میخوام خدا رو، چرا نخوام، ولی کو کجاست؟ من فقط میخوام صحنه سیاسی برای شما ترتیب کنم. میگه عمار یاسر بهش گفت تدخل، قالت تدخل فی هذه الدعوه فتلحق به من سبقک و تسود من خلفک، گفت برو زیر این پرچم و ملحق شو به کسی که داره، به این ندایی که داره میاد، این وری شو با ما بشو، تا عرض کنم که حتی فتلحقو به من سبقک و تسود من خلفک، تا با آقایی و سروری ملحق بشی به اون کسانی که پیش از تو بودن. داره تشجیعش میکنه. بعد فقال له مغیره، میگه مغیره در جوابش گفت او خیر من ذلک یا ابا الیغزان، و یه پیشنهاد بهتری دارم، ابا الیغزان لقب عمار یاسره، گفت آقای عمار یاسر من یه پیشنهاد بهتری دارم از اینی که تو میگی. فقال عمار و ماهو، چیه حرفت چیه؟ قال تدخل بیوتنا، میرم تو، میریم تو خونمون، و تغلق علینا ابوابنا، و در قفل میکنیم، حتی یوزی علن الامر، تا اینکه قبار فتنه فرو بنشینه، موضوع روشن بشه برامون، ببینیم بعدا معلوم بشه حق با کیه، نه این وری میشیم نه اون وری، نه به جنگ ام المؤمنین میریم نه به جنگ امیر المؤمنین میریم، این که عاقلانه تره، این که آقلا. فتخرجو و نحن مبصرون، تا اینکه حقیقت معلوم بشه و ما چشممون باز بشه. ولا تکونو که قاطع سلسله اراد از دحکه فوقع فی الغم، و مثل معرکه گردونا نشیم که میخواد مردمو بخندونه نمیتونه زنجیر رو پاره کنه. معرکه گردونای قدیم زنجیر پاره میکردن دیگه، میگه میخواد مردم رو بخندونه نمیتونه زنجیر رو پاره کنه، میفته به غم و غصه. و اگه مرض دارم بیام توی سپاه علی. خیلی خوب، اون با اون وریام نمیشم، میرم تو خونم میشینم، درو میبندم، ببینم بعدا چی میشه. بعدم این حرفو خیلی سیاست مدارانه میزنه، نمیگه میرم تو خونم میشینم تا مشکلی برام پیش نیاد، میگه میرم میشینم تا حق معلوم بشه. الان حق معلوم نیست چیه؟ ببینید اینه. بله، بذار روایت تموم کنم زیاد در باشه. فقال له عمار، بعد عمار بهش اینجوری جواب داد: هیهات هیهات، اجهل بعد علم و عمیا بعد استفسار. ای بابا این چه همه هیهات، به دنبال جهالت بریم بعد از اینکه علم پیدا کردیم؟ به دنبال کوری بریم بعد از اینکه بینایی پیدا کردیم؟ این چه حرفی، چه پیشنهادی تو میکنی آقای مغیره؟ ولیکن اسمع قولی، فوالله لن ترانی الا فی الرعیل الاول. حرف منو گوش کن، والله منو نخواهید دید مگر در سپاه علی. قال فطلع علیهما امیر المؤمنین صلوات الله علیه. یعنی وضعیت بود که علی بن ابی طالب اومد پیششون. فقال یا ابا الیقظان ما یقول لك الاعور. گفت اما این لقبی هم بهش، این مرد چش چپ، ظاهرا چشمش هم چپ بوده این مغیره، این اعور چی داره به تو میگه؟ فانه والله دائبا یلبس الحق بالباطل و یمزح فیه ولن يتعلق من الدین الا بما یوافق الدنیا. گفت والله اینی که داری میبینی تمام زندگیش رو حق رو با باطل، باطل رو لباس حق بهش پوشونده و توجیه کرده برای خودش و در باطل فرو رفته و از دین تعلق ندارد به چیزی الا به اون چیزی که موافق دنیاش باشه، به منفعت دنیاش داشته باشه. وای حکا یا مغیره انها دعوتون تسوق من یدخل فیها الى الجنه. گفت ای وای بر تو امیرالمومنین، گفت وای بر تو مغیره، عمار داره تو رو به چیزی دعوت میکنه که وارد بهشتت میکنه. و در مقابل بهشت چیه؟ خب حالا انتظار دارید مغیره چی جواب بده به علی ابن ابی طالب؟ بگید ببین. فکر میکنید مغیره چی جواب داده این جمله آخر این حدیث؟ به نظر شما مغیره چجوری چه جوابی علی ابن ابی طالب؟ اولا میبینید علی چقدر غضبناکه. دوما میبینید چه مشکلاتی داره علی ابن ابی طالب. خب حدستون اینه که مغیره چی جواب داده به علی؟ نه اینقدرم لیبرال نبودن. بله، فقال له مغیره، ببینید آدم سیاست ندار، صدقت یا امیر المومنین، راست میگه یعنی ان لم اكن معك فلن اكون عليك. ناراحت نباش، من اگر با تو نباشم علیه تو هم نیستم. یعنی چی؟ یعنی داره میگه که تو از سر نیاز خودت داری اینجوری حرف میزنی، نه از سر حق و باطل. تو هم دنیا دنبال قدرت خودتی و نگران نباش، فکر نکن من درسته با تو نیستم، علیه تو هم کاری. میبینید آدم با هوش سیاست مدار رو. و باید دیگه از اینجا دیگه تموم شده. من نمیدونم بعدن گفتگوشون چی شده، آیا عمار با مغیره دست به یقه هم شدن نشدن، من واقعا نمیدونم، ولی دور نیست از این مسئله. همه استدلال امثال مغیره به همین سادگیه. او بابا یاران رسول الله، حالا به زبان امروزی اصحاب امام خمینی، بیت امام مثلا عرض میکنم. ما خیلی حالا آقای خامنه ای هم خوبه، ما نظام رو قبول داریم، ما نمیگیم نظام رو قبول نداریم، ما نظام هم قبول داریم، ولی ببین اون بر یه دو جین رئیس مجلس و نخست وزیر و وزیر و وکیل دوران امام خمینی اون برن. خیلی خوب، ما نظام هم قبول داریم، ما نه با این وریا هستیم نه با اون وریا. استدلال از این قشنگتر؟ استدلال از این قشنگتر. من از شما سوال میکنم، نیازی هم به سوال من نیست، شما همه تون استاد این مباحث هستی، اینقدر من گفتم. چند بار در طول این دو سال گذشته مشابهی همچین استدلالی رو شنیدید؟ چند بار؟ و حالا اینکه طرف مقابل به صراحت میگو آقا تئوری دینی تو درست کن، اگر اون چیزی که امام خمینی میگفت و واقعا قبول داری، هیچ حجتی نداری الا اینکه از آقای خامنه‌ای حمایت کنی. هیچ حجتی نداری ولو اینکه احساس کنی او داره اشتباه میکنه، ولی باید با صدای بلند بگی من این رهبری رو قبول دارم، حرفش برام حجت شرعیه. این درست دعوای عمار یاسر با مغیرت ابن شعبه. من عرضم اینه، اینه که اون دفعه عرض میکردم اگر تاریخ خونده باشی فانهو چند بار زندگی کردی. من واقعا اتفاقات فتنه خیز دوران خودمون رو میبینم در روزگارهای قدیم، به روشنی میبینم. تمام مشکل جمل همین بوده که عرض میکردم آقا ما نظام قبول داریم، ولی آخه این برم شما میگید یعنی اینا مثلا ضد ولایت فقیه هن، یا ضد اینا نظر امام خمینی قبول ندارن، این که نخست وزیر امامه، این که رئیس مجلس امامه، این که دفتر امامه، این که به خاطر امام کتک خورده، کلی در شکنجه شده، ال شده، بل شده. نظامم قبول دارم، رهبری هم مثلا قبول دارم، من نه اینوری نه اونوری، به من چه اصلا این دعوا؟ بذار ببینیم چی میشه. خب شما اگر چنین نگاه ضعیفی از نظر تئوریک در درونتون باشه، چجوری در زمان امیرالمومنین تصمیم میگرفتید؟ من شوخی نمی کنم، میدونم این حرفو 500 بار زدم الان، که نه 500 و خورده ای زدم الان، که بگم دیگه میشه 600. قبلا گفتم 600 خیلی بزرگتر از 600. اونی که بعد از 500 600، اینی که من دارم میگم 600 خیلی زیاده. بارها من این جمله رو گفتم، کسی که علی ابن ابی طالب باش میجنگه در جمل، حالا طلحه رو بلش کنید که طلحه کم کسی نیست، طلحه یکی از 6 نفریه که عمر میگذارتش تا خلیفه بعد از خودش رو انتخاب بکنه، اینقدر مقامش بالاست، اینقدر مقبولیت اجتماعی داره. طلحه یکی از 6 نفریه که عمر در اون شورای بعد از خودش تعیین میکنه تا خلیفه رو انتخاب کنن. عایشه ام المؤمنین که لقب ام المؤمنین رو قرآن بهش داده، و از واجه و امهاتون، مادر مؤمنان. و بالاخره از همه مصیبت بارتر زبیره، که زبیر یکی از اون 4 نفریه که در سقیفه از علی ابن ابی طالب حمایت میکرد، حتی زمانی که ما اسم عمار یاسر رو نمیبینیم. عمار یاسر در غزوه سقیفه نیست، معلوم نیست کجاست. من حس میزنم از قصه پیغمبر اصلا ناک اوت شده بوده یه مدت، چون عمار روحیه خیلی لطیفی داشته، اونو گفتم قصهشو براتون، خیلی روحیه لطیفی داشته و خیلی آدم دپرس شده بوده ظاهرا. اما هیچ کیون پدر مادرش رو تو جوونی 17-18 سالگی پدر مادرش جلو چشمش نه با شکنجه کشته بودن، تیکه تیکه کرده بودن جلو چشمش. بعد هیچ کیون نداشت، اما هیچ کیون نداشت. یه پدر و مادر پیر داشت که این بچه رو داشتن جلو چشم عمار، این پدر مادر رو تیک 4 تیکه کردن مادرشون، دقیقا 4 تیکه کرد، 4 تا اسب به دست و پای مادر بستن و اسب رو رم دادن. عمار اینجور، من حتی میدارم عمار بعد از پیامبر یه مدت اصلا ناک اوت بوده، اصلا نبوده. ولی به هر حال عرضم اینه، در روزگاری که عمار یاسر اسمش غایبه از روایات تاریخی، زبیر داره از علی ابن ابی طالب تمام قد دفاع میکنه، واقعا به تعبیر امروزی ها تمام قد زبیر داره از علی ابن ابی طالب دفاع میکنه. حالا این زبیره که به جنگ علی اومده، اینم طلحه است، اینم عایشه ام المؤمنینه و اینم بسیاری دیگه از اصحاب. البته این طرف هم بسیاری دیگه از اصحاب هستن، بسیاری از سرداران پیغمبر این برم هستن، مثل عمار و مثل خیلی های دیگه. خب حالا شما اگه بودید چیکار میکرد؟ با چه استدلالی؟ با چه مبنای تئوریک؟ من به شما گفتم چیکار میکردم و همون کاریو کردم که به شما گفتم. من با تئوری دینی خودم از سوال میکنم از این افراد که چه چیزی شما رو واداشت که حرف ولی فقیه که امام خمینی اینقدر براش قسم میخورد و زمین بزنید؟ فرزنم اگر اشتباه کرده باشه که من به صورت صغروی درباره هر کدوم از اون چیزایی که شما ادعا میکنید اشتباهی بحث دارم باشه، ولی فرزنم کرده باشه در دوران فتنه خیز اولین کاری که باید میکرد این بود که قبل از هر چیزی معلوم کنید رهبرت کیه. وقت شما درست در همون جایی که باید با رهبر بیعت میکردی پیوستی به اون سپاهی که تمام عمرشون دشمنی امام خمینی کرده بودن. اینو بارها گفتن، آقای خامنه‌ای هم گفته، خیلی ها گفتن. یعنی یک کسی آمد خدمت امیرالمومنین تو همین قضیه جمل و شک کرده بود که امیرالمومنین من واقعا نمیدونم گیت شدم. حضرت بعضی ها رو خودشون جواب میدادن، به این گفتن که برو بشه عمار، برو با عمار صحبت کن. عمار چه روحیه ای داشته؟ میرفته با مغیره درگیر میشده، میرفته با کی درگیر میشده. طرف رفت پیش عمار گفت به علی گفتم، گفت بیام پیش تو، گفت دست تو بده من، منو گرفت بود، گفت فلانی اینا رو میبینی اون برن؟ اون بریا رو میبینی؟ حالا درسته طلحه و زبیر اونا باشون هستن، من کاری ندارم، ولی خیلی از اون بریا رو میبینی؟ والله قسم من زنده بودم و در صف پرچم پیغمبر بودم و اینا در اون بر علیه پیغمبر میجنگیدن، امروز با طلحه و زبیر متحد شد. و طلحه و زبیر حاضر نشدن خطشون رو و صفشون رو و مسیر خودشون رو جدا کنن از اونها، چون بهشون احتیاج داشتن. من بارها گفتم یاران امام خمینی یک کلمه، فقط یک کلمه میگفتن آقا ما ولایت فقیه رو به عنوان حجت شرعی تصمیمات خودمون قبول داریم، فقط یک کلمه میگفتن همه چیز عوض میشد. در حالی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو متهم می‌کردن به اینکه سانسور می‌کنی، شعارهای رفقای خودشون رو رسما سانسور می‌کردن و نه اینکه دیگه سانسور به روی خودشون نمی‌آوردن، انگار نه انگار که رفقای شما دارن میگن که نه غزه نه لبنان، انگار نه انگار که رفقای شما میگن جمهوری ایرانی، انگار نه انگار که رفقای شما روی مرگ بر آمریکا خط می‌کشن، بعد میان نمازجو میگن مرگ بر چین. خب تو اگه ندیدی، من که دیدم دیگه جلو چشم من یه اتفاقات، انگار نه انگار که رفقای شما خود شما اومدید گفتید جبهه ما جبهه از سروش تا گوگوش. این قضیه سروش تا گوگوش حرفی نبود که این وریا به اون وریا نسبت بدن، خودشون گفتن جبهه ما اینه، خودشون اتباع کردن سبیل مفسدین رو، نه اتباع کردن، یعنی همون تفسیری که گفتم از ولا تتبع سبیل المفسدین مشمولش شدن. اینا حجت های من بود. همه این حجت ها رو بذاریم کنار، هیچ استدلالی وجود نداشت، هیچ استدلالی وجود نداشت که بتونه بگه درست سر به زنگا، در حالی که دیروز میگفتید این مرد حجت شرعی منه و ولی فقیه منه و من بیشتر از هر کسی به ولایت فقیه اعتقاد دارم، درست اون جایی که احتیاج میشه به تصمیم گیری او همه چی رو لگد بزنید زیرش به فاصله 24 ساعت. اینا استدلالات من بود، برخواسته از یک تئوری درست و برخواسته از یک واقع بینی که میگه فرضاً هم آقای خامنه‌ای اشتباه کرده باشه، خب کرده باشه، میخوای غبار فتنه فرو بشینه، تئوری درست رو اعلام کن و پرچمت رو معلوم کن. مگه قرار بود آقای خامنه ای هیچ وقت اشتباه نکنه تو عمرش؟ خب حالا اجازه بدید که من از همینجا بحث رو عوض کنم و سویچ کنم. این واقع بینی که میگم نسبت به آقای خامنه ای داشته باشین، ببینید منظورم چیه. من یه مجله آوردم براتون که مال شهریور 90، اسمش هست نسیم بیداری، و این شمارش اختصاص داشته، اسم این شمارش رو گذاشته اعترافات رازها و روزهای مردان سیاسی ایران. اولا اینو بگم، به عنوان کسی که مجلات و روزنامه ها رو دنبال میکنه، شک ندارم که این مجله متعلق به جریان ملی مذهبی هست. در این باره من تردید ندارم، قبلا هم این مجله رو نگاه کردم زیاد و اینا. اسمش هم هست نسیم بیداری. روی جلدش هم میبینید بالای بالا عکس آقای منتظریه و آقای رفسنجانی، بعد پایین اون دوتا عکس آقای از محمد یزدیه و آقای مهدوی کنی، یه خط پایین تر عکس آقای دعائیه و خانم ابتکار و خانم مصطفوی و این چیزنی، این همسر سید احمد خمینی، و عرض کنم که بهزاد نبوی، یه خط پایین تر عکس علی امینی نخست وزیر زمان شاه، بعد مهدی بازرگان، آقای ناطق نوری و عکس خندان ابراهیم یزدی، و پایین تر هم اسدالله اعلم، شیخ صادق خلخالی، مرحوم خلخالی، آقای ری شهری و عزت الله صحابی. خب این شد اینجا جلد مجله. اما یه نکته خیلی جالب در این شماره این مجله وجود داره. من واقعا از این نکتهش لذت بردم، انصافا لذت بردم. و گفته بود که میگن که حافظه تاریخی ما ایرانی ها کمه. مثلا بعد فرض بفرمایید، بعد اینجور میگه که ما یه سری مطلبی رو اینجا آوردیم که شما احتمالا از خوندن این مطالب خیلی لذت ببرید، خیلی جالبه براتون، خب لذت ببرید، ولی متاسفیم که باید بگیم اصلا چیز نوعی نگفتیم، اگرچه برای شما خیلی نوعه. قشنگ نوشته، اصلا چیز نوعی نگفتیم، اگرچه برای شما ممکنه خیلی نو باشه، برای که هرچی آوردیم از کتابهایی که به عنوان خاطرات در این سالهای اخیر در جمهوری اسلامی همشون منتشر شده، همشون رو الان تو بازار قابل خریدنه. یعنی هیچ مطلب جدیدی که بخوایم از توی تاریخ اکتشاف کرده باشیم و اینا نیوردیم، همش مطالبیه که سالهای سال تو کتابا نوشتن و تو جمهوری اسلامی بعضن در تیراژ بسیار بالا منتشر هم شده، کتاب قانونی و رسمی هم هست، اما برای شما جالبه چون نرفتید بخونید، و این مشکل. بعد شروع کرده یه مستری خاطرات سیاسی تعریف کردن از خاطرات افراد گوناگون، همه اینایی که اسمشون اینجاست ازشون یه خاطراتی نقل کرده که این خاطرات به صورت کتاب‌های الان وجود داره، در بازار میتونید بخرید. بنابراین این جزء مسلمات تاریخ به یک معنا به حساب میاد، یا لااقل چیزی خاصی نیست که بحثی داشته باشه، منابعش موجود. من میخوام یه مقداری از این خاطرات رو برای شما بخونم، چه خیلی شنیدنیه. هدف اصلی من اینه که اولا شما یکمی تاریخ بخونید، و در ثانی مهمتر از اون یه مقدار واقع‌بینی داشته باشید در نگاهتون و در قضاوت‌هاتون به طور خاص درباره آقای خامنه‌ای. و این حرف منو که میگم بابا فرزن هم اشتباه کرده باشه، خب از نظر فلسفی خیلی حرف قدرتمندیه، اما یه مقدار عمیق‌تر و واقع بینانه تر واقعی تر این حرف رو ببین. راحت بگم در واقع میخوام آقای خامنه ای رو مقایسه کنم با آلترناتیف های احتمالی خودش. اصلا مقایسه کنم با اسلاف خودش، با اخلاف خودش، با قدیم، با قبلی‌های. ببینید بزرگان دیگه چه جور مشکلاتی داشتن و احتمالاً چه اشتباهات عجیبی ازشون سر می‌زده که چون معصوم نیستن قاعدتاً باید سر می‌زده. اما به خاطر چی داریم اونو محکوم میکنیم؟ من تلویحاً حتی آقای خامنه‌ای رو مقایسه میکنم با کسی مثل آقای منتظری. ایشون رو مقایسه میکنم با کسی مثل آقای منتظری. مقایسه میکنم با کسی مثل مرحوم آیت الله حکیم که بعد از آقای بروجردی مرجع عام شیعیان بودن دیگه. آقای حکیم بعد از آقای بروجردی ایشون دیگه مرجع تراز افضل به حساب بودن. من ایشون رو مقایسه میکنم با کسی مثل آقای صانعی، با کسی مثل آقای شریعت مداری که مرجع تقلید بزرگه. حتی اگه دوست داری مقایسهش میکنم با کسی مثل آقای وحید خراسانی. وقت شما سوال میکنم آقای خامنه ای رو به جرم یه همچین اشتباهاتی که دارید میگید اینجوری باهاش ناسازگاری میکنید؟ شما بر اساس تئوری دینیتون اینجوری تصمیم میگیرید؟ چه کسی اگر بود بدتر از این اشتباهات رو، یقیناً بدتر از این اشتباهات رو احتمال ازش سر نمی‌زد. آقای خامنه‌ای رو مقایسه می‌کنم با قول معاصر، با سوپرمن معاصر ما، یعنی امام خمینی. واقعاً امام خمینی سوپرمن بود، واقعاً یک سوپرمن. اگه از من بپرسید او حقیقتاً یک ابرمرد بود. این لقب بهتره تا سوپرمن ها. واقعا یک ابرمرد بود. با اونم مقایسش. بعد میگم شما چه انتظاری از او داشتید که به خاطر چنین قضاوت‌هایی که می‌کنید او رو این چنین باش ناسازگاری کردید؟ شما این نوع، شما که هیچ کدومتون اینجور نبوده. دارم اون همون یک روی این به علاوه یک ها رو مخاطب خودم قرار میدم. شما حالی که من همتون رو میشناسم و واقعا سربلندم و مفتخرم به دوستانی مثل شما. واقعا سربلندم و مفتخرم. روز قیامت اگر فرصتی برای دفاع برای ما بگذارن، میگم ببین بابا این غلطو کردم که الان نمیخواد بگی، خودم بهترشو میدونم. بازه میخوای چیزی هم بگم که شما احتمالا ایگنور کردی، به اون فرشته نمیگم. میگم بالا اینا رو میگم، من خودم بهتر از تو میدونم چیکار کردم، ولی بابا برو از این بچه‌ها بپرس. یه لحظه فکر آبرومو نکردم، اون چی که فکر میکردم درسته گفتم به اینا. یه لحظه فکر دنیا سعی کردم نکنم، با تمام وجودم سعی کردم از حقیقت حرف بزنم. اولا اینا هم بپرسیه فرشته حسابی، فرشته که مرد نیستش که، زنم نیست، فرشته حسابی، خب برو اینا هم بپرسیه. با یکی یکی این آقایون من آقای خامنه‌ای مقایسه میکنم. چه از در فتاوا، حالا اینها برخیشون از در علمی واقعا درجات بسیار بالایی دارن، من حرفی توی مباحث ندارم، ولی از شما میخوام منصفانه فرض کنید او به جای یکی از اونها باشه. واقعا فکر میکنید دیگران کارنامه‌ای بهتر از او ارائه میدادن؟ واقعا شما اینجور فکر میکنید؟ اینو میگم تا با کمال تأسف برخی از این آقایون رو برسونم به چیزی که دشمنان آقای خامنه‌ای همین الان به زبان میارند، که من بارها برخی از اینا نقل کردم، برخیشون بارها و بارها گفتن که بله اگر ما ولایت فقیه بخوایم، اگه ما اون چیزی که بخوایم که امام خمینی میگه واقعا بهتر از آقای خامنه‌ای پیدا نمیکنه، منصفتر، معتدلتر، جهان شناستر، اهل گفتگوتر، واقعا بهتر از این پیدا، دموکراتتر از این پیدا نمی کنی. من یه مثال ساده بزنم و بریم برای نماز. این مثال اصلا نمیخوام باهاش طعنه‌ای بزنم به کسی. اصلا نمیخوام باهاش طعنه‌ای بزنم به کسی. ولی فقط شما اعلامیه آقای جناب آقای وحید خراسانی رو اعلامیه هم دادن ایشون. وقتی که صحبتش شده بود که ممکنه در سریال مختارنامه تصویری از حضرت ابوالفضل نشون داده بشه. یادتونه دیگه. لازمه اسم من براتون بگم، برید به گوگلیت پیدا میشه. خیلی ساده است این مسئله. و تعابیر ایشون رو ببینید که بله اگر تصویری، حالا شما خوب و بهتر از من میدونید، عمریه که شبیه چه میدونم شبیه خانی میکنن، تعزیه خانی میکنن، همه این کارا هم انجام میشه. بازم من فتوای ایشون رو خیلی هم احترام براش قائل میشم و میبینید نظام جمهوری اسلامی با کمال احترام این فتوا رو بهش احترام میگذاره. رسما تلویزیون میاد هر دلیلی مصلحت نمیدونه که به این موضوع، به این تنش دامن بزنه، اون قسمت ها رو حذف میکنن و میر باقری هنوزم با گریه میگه که ای کاش اون صحنه ها بود. دیدید که هنوز گریهش میگیره وقتی که راجع به این قضیه صحبت میکنه و میگه نمیدونید چه ظلمی شد به این سریال که اون صحنه ها رو من در آوردم. دیدید که مصاحبه شد. من کاری به اینش ندارم. جمله ایشون اینه که اگر، حالا من بیانیه ایشون یا سخنرانی ایشون الان شک کردم، ولی این عین تعبیره، اگر چنین اتفاقی بیفته دمدمای محرم هم بود دیگه، اونا خود تلویزیون تنظیم کرده بود که اون قسمت ها بیفته به محرم. اگر چنین اتفاقی بیفته چهره حضرت ابوالفضل رو توی تلویزیون بخوان نشون بدن، جوانان هیئتی امسال عاشورا به پا میکنن. یا علی، کأنه ناو آمریکا اومده مبدل به عملیات. من اصلا نمیخوام طعنه بزنم، ما به این حرفشون هم احترام، خودم هم جز موافقان تصویرسازی از حضرت ابوالفضل نیستم، واقعا نیستم. من وقت میخوام از شما بپرسم کسی با این روحیه، با این تعبیر، با این نوع برخورد با مسائل روز، با این نوع برخورد با هنر، با این نوع برخورد با این مسئله، به نظر شما اگر در موقعیتی قرار گرفت یا آقای خامنه‌ای قرار گرفت در طول این سالها، احتمالا چه عکس العمل هایی ازش ما میدیدیم؟ حرفم اینه. بله فرضاً آقای خامنه‌ای اشتباه کرده باشه، و من یه چیزی رو بگم از مظلومیت این مرده. شما همین الان اگه این تعابیری که من درباره آقای خامنه‌ای میگم رو، همین الان اگر این تعابیر رو درباره مثلا آقای وحید خراسانی که تاج سر ما هستن، مرجع تقلید بسیاری از ما هستن، همین تعابیر رو درباره ایشون همینجوری به کار ببرید که شاید ایشون اشتباه کرده باشه، شاید ایشون فلان، بسیاری از طرفداران ایشون شما رو زنده نمیذارن. باور نمی کنید اگر سیرچویی دارید امتحان کنید. ولی آقای خامنه ای که ولی فقیه این کشوره و ما اینجوری دربارش حرف می زنیم مثل نقل و نبات، این حرفا وجود داره. وقت کی متهمه به این که دیکتاتوره یا مثلا مستبده یا زورگوه یا طرفدارانش چماقی هن یا فلان افاقه؟ مثلا باید انصاف داشته باشه. من با این حرف اصلا نمیخوام بگم هر کی ریش گذاشت و ادعای بسیجیگری کرد الان شد. اصلا نمیخوام بگم هر کی ریش خودش رو ادعای بسیجیگری کرد این معصوم دنیاست و باید به خاطرش گریه کرد و پاش افتاد. نه، من که روز اول گفتم جوانان سبز ما بی ادب، جوانان مشکی ما بی ادب، آقای موسوی هم که با اون رگهای برآمده گردن و با اون صدای لرزان اومد گفت شعبده بادی در آراب و من تا آخر ایستاده ام و گریه کرد و فلان، دیگه تو زمین بین این دو تا سبز و مشکی غیر از تخم کینه چی میشد کشت کرد؟ افتادن به جون هم. بله این وسط بی تدبیری های فراوانی هم از همه صورت گرفت. من که تو آنتی بیانی هم گفتم حتی فرض کنیم آقای خامنه‌ای هم فرضاً در یه جاهایی اشتباه کرده باشه، بازم من اینو به راحتی اعتراف میکنم. ولی دیگران هم همینقدر منصفند در نگاهشون و میبینید من این اعترافاتو میکنم، محکم نشستم برای اینکه تکیه دارم به تئوری محکم خودم. من بارها براتون گفتم این جمله آخرم باشه بریم نماز، بارها گفتم مستندی که بی بی سی با این چپکبه و دبدبش و با این همه ادعای مدرنیته، مستندی که بی بی سی درباره شجریان ساخت، والله قسم اگر یک دهم اون رو برای آقای خامنه ای می ساختن ببینید چه طوفانی به پا می شد که اون جوونه بعد از کنسرت شجریان اومده پشت صحنه. من به چشم خودم دیدم، یه جایی بود مسافرتی بودم، ماهواره هم بود، خب برای منم جالب بود حقیقتا. حقیقتا شجریان رو هم من تمام نوارهاشو دارم. فکر نکنید من واقعا همه نوارهاشو دارم. نوارهای رسمی شو، حالا نوارهای غیر قانونی شو که خب خیلی زیاده. خودش هم فکر نکنم داشته باشه. نوارهای رسمی شو که حدود 60 تا 70 تا من همه رو دارم. علاقه هم دارم به آواز خوندنش. ولی بی بی سی نشون میداد یه کسی ایشون کنسرتش رو داد، اومد بیرون، یکی اومد پشت صحنه داره عشق میریزه، استاد استاد نمیدونی من چجوری خودم رو رسوندم، استادم جزمین جوان باید مقاومت کرد، مثلا آری استاد، آری استاد. به خدا قسم شما یک دهم این مستند رو برای آقای خامنه ای میساختید نمیدونید چجوری به شما فوش میدادن. تازه این بی بی سی جمهوری تلویزیون جمهوری اسلامی که میگه ما اصلا همینیم، ما هیئتی هستیم. تو که بی بی سی هستی اینجوری داری میسازی؟ این انصافه؟ من دارم میگم اینقدر ساده دارم میگم، فرض کنیم آقای خامنه ای اشتباه هم کرده باشه، شما به استناد کدوم تئوری، با کدوم کبرا، با کدوم اصول علمی اون چه که زن و گمانتونه رو برداشتید و بر اساسش رو قضاوت میکنید، نمره میدید؟ خب نمازمون رو بخونیم، بعد من این خاطرات رو براتون بخونم که یکی از یکی شیرین تره. بفهمم.